محور آخر خوارج. ما میخوایم از خوارج و جریان خوارج الگوگیری بکنیم، میخوایم یه شبهه رو مطرح بکنیم. آقا حضرت علی علیه السلام با خوارج کی برخورد کرد؟ وقتی دست به سلاح بردن، امنیت رو به خطر انداختن، وارد مقابله با حکومت شدن، میخواستن حضرت علی رو سرنگون کنن، حضرت باهاشون چیکار کرد؟ برخورد کرد. تا قبل از اون با اینا کاری نداشت، ولی متاسفانه تو حکومت ما هر کی حرف میزنه تندی برخورد میکنن، روزنامه رو چی؟ میبندن. این نشون میده که ما از سیر امیرالمؤمنین تبعیت نمی کنیم. درسته؟ بله؟ بله؟ کی میگه نه؟ چرا نه؟
نه متوجه
نشدم. آه، سوال اینه، میگن آقا شما روزنامه چیز می‌نویسن میبندید روزنامه رو، در حالی که امیرالمومنین علیه السلام خوارج تا وقتی دست به شمشیر نبردن، تا امنیت رو به خطر ننداختن، تا نخواستن حضرت رو از حکومت بکشن پایین، باشون کاری شما نباید روزنامه رو ببندید، باید بذارید افراد حرف بزنن. دست دستی نیبینه. بله فهمید.
اون زمان مثلا روزنامه همچی
چیزی نبود، تأثیری که شمشیر رو موقع داشت الان به نظر من یک دیگه بقیه مطلبی ندارم. بفهمید شما
الان اخبار سریع همه که منتشر میشه، بعد اگه یه حرفی بزنی که ممکنه یه حرفی بزنی که دشمن رو مشاهد بشه، بخاطر همین شاید هر خبری رو نشه منتشر کرد.
یک و 25 صدم دیگه بفهم. به خاطری که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه میاد پایین، الگوی ما اونا، میخوام حکومت داری کنیم، برخورد با مخالفا چه شکلی باید باشه، باید استفاده کنیم دیگه.
پس
اینم نکته ای از اون ور، یکی منفی گریزبن مخالفین هم میتونن دو گروه بشن، موافقین مخالفین. بفرمایید شما فهمید. الان روزنامه دیگه بقیه ایش نظری ندارم، ما یه دم در اقصان نقاط عالم هستن، شما خوب هستین، خوش میذاره کلن ما عذیت نمی کنیم، سرسدا می کنیم اینا شما این موقع کی داره میگه چی شده؟ خب چه تفاوتی؟ تو چی؟ تو چی تفاوت دارن زمان ها؟
خوارجی
که شون حرف میزد 10 نفر گوش میدادن. خب
مثلا با یه حرف امام علی شون 10 نفر شدن، ولی الان یه روزنامه رو یک خیلی زیادی
میکنه. فرید دیگه بفهمید. هر کم باعث عمل میشه دیگه، باعث میشه
که به
معرض
ظهور برسه و یه مثلا دیگه بخواه اون کار رو عملی کنه.
عملی کنه دیگه بفهمید.
روزنامه های بیان
بحث و مثلا بیان تفکر نیست، مثلا وقتی که مقاله نوشته میشه ایجاد گروه یا مثلا موج میشه توی مخاطبی میشه. نوع تاثیر دیگه. ردیف جلویشون کی دست بلند بود؟ شما میخواستید بگید؟ بگید. تنها نکته ای که نه تنها نمره نمیگیره بلکه بهش تنبیه تعلق میگیره همین بود. اون موقع ولی بود، ما هم ولی داریم دیگه. بفرمید. بفرمید. این همین مطالبه که باید برخورد بشه باش، من همینو میگم باید برخورد. بفرمید. بعد دیگه به چی توهین کرده باشه دیگه. خیلی خوب بود، چند تا نکته رو با هم مرور کنیم. یک، معنای سلاح چیه؟ میگن آقا خوارج دست به سلاح بردن، سلاح چیه؟ سلاح خوارج شمشیر بود. شما نگاه کنید، اون زمان کسی میخواد به کسی لطمه بزنه باید با شمشیر بزنه. الان ما میخوایم به یکی لطمه بزنیم، او رو ساقط کنیم، او رو نابود کنیم، او رو تضعیف کنیم، لازمه دست به شمشیر ببریم؟ نه. شما دست به قلم ببر، یه بلای سرش بیار که شمشیر 100 سال نمیتونه بیاره. آبرو یه نفر ببر، خودش برات خودکشی میکنه، هیچ اثری هم از تو باقی نمیمونه. خوارج دست به سلاح بردن. امروز بگو یه نفر کار کرده سلاح رو بخواد با یه چیز دیگه برآورده بکنه چه کار میکنه؟ این یک. خب گفتیم ما از نوع برخورد امیرالمومنین علیه السلام با خوارج چه بهره‌ای میتونیم ببریم؟ این که حضرت با اونها تا وقتی که دست به سلاح نبردن، امنیت رو به خطر ننداختن، دنبال براندازی نبودن، برخورد نکرد. به ما میگن حکومت دینی قبل از اینکه اینا دست به سلاح ببرن، امنیت رو به خطر بندازن، براندازی کنن، خب نباید باشون برخورد بکنه. پس چرا روزنامه رو میبندید؟ روزنامه زنجیری هم که میگیم این برمیگرده به دوران اصلاحات، یعنی سالهای 76 تا 84 که دولت موسوم به اصلاحات بود، اون موقع مثل روزنامه بودن. خب جالب بود که بعد نمونایی رو عرض خواهم کرد که چجوری اینا منتشر میشدن، نوع کارشون و اون افرادی که این روزنامه رو چاپ میکردن کجا الان صاحب تشریف هستن. اول معنای سلاح رو گفتیم. دو، میگن آقا خوارج امنیت رو به خطر انداختن. من از شما سوال میکنم ما چند جور امنیت داریم؟ یک امنیت جانی، همون چیزی که خوارج به خطر اند، یعنی یک کسی جان دیگری رو تهدید بکنه. اما انواع امنیت فقط جانیه؟
نه.
امنیت اقتصادی، یک کسی یک کاری میکنه، مردم به جهت اقتصادی امنیت، ارزش پول معلوم چه اتفاقی، ارز معلوم چه اتفاقی براش بیفته، بورس معلوم چه اتفاقی براش بیفته، این میشه امنیت اقتصادی. امنیت روانی، یه کسی بیاد عکس‌های خصوصی یه نفر که الحمدلله اینجا فراوونه، من به شما تا الان نمیدونم گفتم یا نگفتم، شما رو به هر چی که میپرستید به این فضا اعتماد نکنید. آها من تو تلگرام خصوصی برای اون ندم هیدن کردم، دست بردار این چیزا، این گوشی خاموش، گوشی تو خاموش کن، من از گوشی خاموش تو میتونم همه اطلاعات تو بگیرم، تو اتوبوس، اون برای اتوبوس تو، من این برای اتوبوس. حالا از این لوسبازی ها عکس برای خودش گرفته، از این برای قیافه، از اون برای قیافه، برای اینون هم میفرسته، بعد اینا هک میشه، بعد گرفتاری داره، اون گرفتاری دیگه قابل جبران نیست. حالا خودکشی میکنی، داشتیم فراوانی اتفاقات افتاده، عکس ها یارو منتشر شده، این فضا اصلا قابل اعتماد نیستن که شما از طریق جیمیل برمیداره عکس خصوصی برای اینو میفرسته، میگه جیمیل که دیگه رمز داره، این مال رمز مال دوره قلقلی میرزا بود، اصلا ما چیز مخفی الان نداریم تو فضا مجازی. اعتماد نکنید رو گوشی، رو لپتاپی که به اینترنت وصل میشید، همه چیتون رو نریزید، نذارید. حالا بریم امنیت فکری. اگر یه گروهی امنیت فکری مردم، امنیت عقیدتی مردم رو به خطر انداختن، اون وقت چی؟ یه روزنامه اومده یه عنوان زده، امنیت فکری مردم رو میریزه به هم، امنیت عقیدتی مردم رو میریزه به هم، این چی؟ آیا امنیت انسان به خطر بیفته فقط امنیت جانی اوست؟ خیلی آدم ها حاضرن جانشون به خطر بیفته ولی ناموسشون به خطر نیفته. کی گفته که امنیت فقط جانیه که ما خب روزنامه جان مردم به خطر انداختن؟ نه خب اشکال نداره، پس هنوز دارم مقدمه میگم تا برسم چند تا نمونه از این روزنامه رو خدمتتون بگم. سه، روش های مقابله و براندازی چی هست؟ به طور معمول مقابله و براندازی رو تقسیم میکنن به براندازی سخت یا همون براندازی نظامی و براندازی نرم. تو براندازی نرم شما هیچ نیازی به سلاح و شمشیر و چنین چیزی صدر اسلام مطلقا نبوده. مثلا معاویه بگه که من بیام یه کاری بکنم در کوفه، بصره، مکه، مدینه، شهرهایی که تحت حکومت علی ابن ابی طالبه، یک گروهی رو با خودم همراه بکنم، بعد اینا مثلا همشون جوراب نارنجی بپوشن، با جوراب نارنجی شناخته بشن، بعد اینا یه روز جمع شن و تمام مثلا استانداری و فرمانداری اینا رو بگیرن، نیروهای علی رو بیرون کنن، نیروهای منو بذارن. نبود. اینا جمع بشن مثلا همه نارنجی بپوشن جلو دار خلافه همجوری بشینن، یا یه دونه چسب اینجوری نارنجی بزنن بشینن، اینا زمان سر اسلام نبوده. برای براندازی لازم است حتما کسی دست به شمشیر ببره، براندازی نرم که آقا اینا توهم نیست. به همین تاریخ 10-15 سال اخیر منطقه خودمون نگاه کنید، چند تا کشور رو بدونی که یه تیر تو شلیک بشه چیا کردن؟ حکومتاشو عوض کردن بدونی که حتی یک دونه تیر شلیک بشه، بی سر صدا. پنجم، محدوده نشر. شما صدر اسلام رو نگاه میکنی، من به عنوان یه خارجی میام مثلا با ایشون شروع میکنم بحث کردن، حالا 2 نفر 3 نفر 4 نفر میشستن دارن بحث ما رو میشن، من میگم علی اشتباه کرد، اون میگه اشتباه نکرد، من میگم ان الحکم الا لله، اون میگه ان الحکم الا لله، ولی اون طرف خدا حکومتش کار میکنه واگذار میکنه، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی. ما داریم بحث میکنیم 4 نفر هم میشن، من میگم اون میگه. این محدوده نشر گفتگوها و مخاطبات و شبه افکنی ها در صدر اسلامه. الان چی؟ الان هم 2 نفر و 3 نفر و 4 نفرن. یا شما میتونی یک خبر رو بارگذاری بکنید در کمتر از چند ثانیه چند میلیون خبر رو ببینن. حالا اینجوری میکنن، خب نه شما اجازه بده اونا خبراشون رو بذارن، بعد شما تکذیبیه بذار. یه پایان نامه رو ما دانشگاه داشتیم، یه دانشجوی بود، خودش هم تو این کارا بود، من گفتم بیا پایان نامه‌تو با این موضوع بذار، من خودم راهنماییت میکنم. اونم خوب در آورد کارو که تو فضای مجازی ما اصلا اعاده حیثیت میتونیم بکنیم، بس اعاده حیثیت بس حقوقیه دیگه. این که یه خبر روی سایت قرار میگیره، شما فردا تکذیبیاشو بذار، چند نفر خبر دیدن، چند نفر تکذیبی رو میبینن، یه ارتباط خندداری با هم داره. اونا که تکذیبی رو میبینن 10% اصلا تکذیبی بنز خود خبر مطلقا کلیک نمیم. سایت هایی که این خبر رو برمیدارن قانونا اونا موظفن تکذیبیاشو بذارن، بولتن هایی که استفاده میکنن، وبلاگ هایی که تحت قانون نیستن. یعنی شما یه چیزی رو گذاشتی تو فضای مجازی دیگه رفت، حالا تکذیب بزن. تازه اگه فکر کنیم اونایی که تکذیب نه نگن ای بابا دیروز گفتن هر روز نبوده، ما که دیگه نگردیم نگن دیگه که دست من میگیم الان یعنی چی دروغ دارید میگید دیگه. چون وقتی تکذیب میشه اولین چیزی که میگن مردم چیه؟ بوده خواستن ما اصلا دیگه خودمون این کارین. آقا این نبوده، این چیزی در مورد من گفتن نبوده، نبوده تنها باشه چیزی که مردم نگن چیزا تموم شد میبرن. شما محدوده نشر 4 تا آدم با هم حرف میزنن و با اینکه یه دونه اینتر میزنی میره و میلیون ها نفر میبینن، این دوتا یکی اینا یه سنخن. اون فرمایش که گفتید مقایسه نکنیم، مقایسه بکنیم، اما شرایط رو با هم مقایسه کنیم، یعنی در زمینی که میبینیم همه چی رو ببینیم. آقا حضرت اونا رو آزاد بذار، شما اینا رو آزاد بذار، این قیاس مل فارغه، چون اون شرایط با این شرایط یکی نیست. نه به این جهات هنوز بگیم. 5، فرق نقد با فحاشی چیه؟ خوب خواهش میکنم دقت کنید، ما حرف میزنیم اینجوری میکنم، میگن شما بذارین هر کی میخواد حرفشو بزنه او رو پاسخشو بدید. آیا هر حرفی رو میشه پاسخ داد؟ آره؟ من میگم که بچه ها من ایشونو میشناسم، ایشون چجوری ارشد شده؟ 5 میلیون تومان به مسئول تلیه پول داده که ارشد بشه، از بس دوست داره رئیس بازی در بیاره، یک آدم جلب توجه کنه فلان. ما با این همکلاسی بیدیم تو کلاس هم همینجور همش استاد استاد از ما بپرسین، شما جواب بده. الان این بنده خود چی جواب بده؟ برانشو بگی نه اینا در مورد من نیست، برو دیگه، این داره میگه که آیا هر حرفی رو میشه جواب داد؟ من خوبش رو گفتم، من میگم شما سرندیپیتی، حالا جواب بده ببینم. خب من سرندیپیتی نیستم، استدلال کن، دلیل عقلی بگو، دلیل نقلی روایت. مگه هر حرفی رو میشه جواب داد؟ میگن آقا بذاریم بگه شما جواب بده. من الان میام یه مقاله می‌نویسم که آقا رئیس این دانشکده و دانشکده کناری اینا دزدن، این مقدارم بردن و خوردن. هر چی هم اونا استدلال بکنن جواب حرف من داده نمیشه، چون فحش جواب دادنی تهمت. عقیدمون رو بگیم، آخه عقیده‌ای که مبتنی بر یه پایه‌هایی باشه، نه که من عقیدم اینه شما مخالفی جواب بده، خب من میگم شما زومبی، الان جواب بده ببینم چه جور عقیده بیان کردنه. گول این حرفا رو میگن آقا آزادی عقیده. آزادی عقیده چه؟ کسی عقیده داشته باشه دیگری مثلا پاریکاره اون عقیده است؟ این نمیتونه هر حرفی رو بی پای حالا تو جواب بده. خب من الان چی بگم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، من نیستم اینه که ایشون گفتن. نه دیگه، شما بالاخره حتما یه چیزی بوده که گفتن. نقد با فحاشی فرق میکنه، ما بسیاری اوقات روزنامه باز میکنه فحاشی میکنن. اومده نوشته خانم هایی که محجبن اینا به جهت هوشی چیزن، عقب موندن. جواب بدین اینو، عین مطلب روزنامه زنجیری سال 76 تا 79 میگه اینا که پوشش دارن، خانم هایی که بالاخره مثل شما پوشش دارن، اینا به جهت هوشی خب پایین تر از بقیه هن. الان شما بگید به قرآن مجید من باهوشم مثلا، این جوابش شد. الان پاسخ نیست، این کسی قبول نمی کنه. بله اون فرد یعنی نمیدونست این حرفش بی خوده، دنبال جواب بوده. آفرین. پس عقیده یعنی اون چیزی که پایه داره. من میام میگم من رفتم کار کردم، خانمایی که مثل شما پوششون کامله، دیدم اینا معدلاتشون پایینه، یه کار آماریه دیگه. من رفتم 10,000 تا دختر جوان رو معدلاشون رو بررسی کردم، دیدم 5,000 تا معجبن، 5,000 تا غیر معجبه. اون 5,000 تا معجبه همه مثلا زیر 16، این 5,000 تا همه بالا 17. این میشه کار آماری. وقت ما اما کسی که میاد میگه جوانایی که میرن هیئت اینا چیزن، آدمای خشنی هستن، اینا چجوری جواب بدیم؟ الان مثلا یه جوان هیئتی نشون بدیم که دانشگاهیه، اصلا این شبهه هست یا طرف داره جای دیگه ای رو میزنه؟ ما گیرمون اینه که بعدا میرم جلو، مال اینه که ما اهل امتن وسطا بودن نیستیم، اهل میانه روی، افراد تفرید، که حالا نمونهاشو عرض خواهم کرد. تو اون دوره مقاله میزنه حسین کشته شد چون باباش علی و بابا بزرگش پیغمبر خشن بودن. چجوری جواب بدیم؟ مقاله بینیسیم نه به قرآن مجید پیغمبر خوش اخلاق بود. میگن علی که آدم زیاد کشته، میگن خب کشته که از دین دفاع بکنه، پس بدین کشته دیگه. ای بابا این کشتن اون کشتن نیست، آدم کشی و قاتل بودن با دفاع از حق فرق میکنه. میگه کشتن کشتنه دیگه، ما الان چیکار کنیم با این آدم؟ مقاله زدن ها که حسین کشته شد چون پدر و پدر بزرگش خشن بودن. تو همین روزنامه جمهوری اسلامی ایران زدن علیه خدا هم میشه راهپیمایی و اعتراض کرد. الان چه جواب بدیم ما؟ اصلا این الان یه عقیده مطرح کرده، یه شبهه، یعنی چی گفته؟ معلوم نیست. نه این که مطلق باید چی که سوال کرد؟ مطلق باید جواب بدیم یا ندیم؟ بس اینی که اصلا میشه جواب داد. یه وقت اصلا من میام یه سوالی دارم، میگم آقا این سوال بنده رو جواب بدیم، بسم الله بیا. اما من الان سوال کردم یا نه بدون این که مبنایی داشته باشم یه چیزی رو مطرح کردم که اون حرف توسط خود منم قابل دفاع نمیتونم دفاع کنم، پروندم. بعضی وقتا میگم بپرونیم ببینیم گرفت نگرفت چیزی از دست. تفاوت آزادی بیان با آزادی توته. حالا دقت کنید، باز یه مثال بزنم که نمیشه جواب داد. سال 78 خب یه اتفاقی افتاد، یه روزنامه یه مطلبی چاپ کرد، یه عده جمع شدن توی دانشگاه، یه شلوغ، همون جریان کوی دانشگاه دیگه، همه شنیدیم. خوب عنایت کنید، کوی دانشگاه شلوغ شده، کی تخلف کرده؟ خب باید بررسی بشه. رهبری این بچه‌هایی که توی دانشگاه تهران مصدوم شده بودن رو دعوت کردن توی حیات بیت رهبری، همونجا دیدار رو فرشتم تو حیات با هم نشستن و رهبری دلجویی کردن از اون دانشجوها و فلان، گفتن که این موضوع باید رسیدگی بشه، روزنامه ها فضای کشور رو آرام کنن، قوه قضاییه ورود بکنه ببینه اونایی که تو جریان کوی دانشگاه متخلف بودن کیان. حالا جریان کوی دانشگاه چی بود من الان وارد نشم، خیلی بحث مفصلی، یه سخنرانی از حقیر رو سایت هست، خواستید میتونید اون رو گوش کنید که بحث چی بود، چه اتفاق. آقا مراسم میگرفتن شهدای کوی دانشگاه، میگفتیم خب این شهدا جمع شهید دیگه، هر شهیدم یک نام و نام خانوادگی داره، این شهدا اسمشون چی بود؟ شهدای کوی دانشگاه دیگه. دیدن خب کیا بودن شهید شدن؟ کلا تو اون جریان یه سرباز کشته شد، مثلا هیچ دانشجویی کشته نشد، ولی مراسم میگرفتن بزرگداشت شهدای کوی دانشگاه. رهبری گفت آقا فضا آروم شه که رسیدگی بشه. یه روزنامه‌ای به نام روزنامه خرداد، اگه برید این فاصله که میگم 18 تا 23 خرداد 78 برید تو آرشیوا نگاه کنید، شاید تو اینترنت هم بگردید باشه. روزنامه خرداد مدیر مسئولش هم بماند، تیتر زده بود دانشگاه تهران در آتش و خون، یا دانشگاه تهران به آتش و خون کشیده شد. شما الان به من بگو این در راستای آزادی بیانه؟ فرض کن من مثلا بچه‌مو از مثلا لرستان، از کردستان، از آذربایجان غربی فرستادم تهران درس بخونه، شما این تیتر رو میزنی من چه حسی بهم دست میده؟ دانشگاه تهران در آتش و خون، ها؟ این الان در راستای آزادی بیانه یا در راستای به هم زدن امنیت کشوره؟ میگیم آقا این تیتر رو نزن، رهبری دستور داده فضا آرام شه رسیدگی بشه. میگه بس شما آزادی بیان رو قبول نداری؟ من میگم شما با تیتر داری امنیت کشور رو به خطر میدی. این شهرستان ها مردم ملتهب میشن، اونا هم راهپیمایی میکنن، کشور میریزه به هم. آروم کن تا رسیدگی بکن. میگه من میخوام آزادی بیان داشته باشم. یعنی کجای دنیا اجازه میدن یک کسی با یه روزنامه امنیت کشور رو نشانه بگیره؟ برید نگاه کنید ببینید اون موقع چی میزدن. و من به شما عرض بکنم 6 تا روزنامه میومد بیرون، هر 6 تا یه ساختمون، ساختمون چند طبقه بود یه جا. چه جوری بود عنوانا؟ اگه حال داشتین این میگم سالهای 77 8 9 مراجعه کنید. یه تیمن، یکیش همین آقایی که الان توی وی او ای بی بی سی معمولا سخن پرانی میکنه، مدیر مسئول این روزنامه بود. روزنامه رو میبستن میرفت سردبیر اون یکی میشد، میبستن. یه گروه بودن همجوری میرفتن. 6 تا روزنامه میومد بیرون، تیتر اولی این بود حسن حسین را کشت، تیتر دومی حسین را حسن کشت، تیتر سومی کشت حسین حسن را، چهارمی کشت حسین را حسن. همینجور جای فعل و فاعل و مفعول و متمم و قید و عوض میکردن. 6 تا روزنامه یه ساختمون میومد بیرون. دائمنم تیترهای تنشزا، یعنی مثلا فرض کنید قتل‌های زنجیری اتفاق افتاد، یکی دوتا سیاسی و یکی دوتا نویسنده و اینا کشته شدن که رهبری گفت آقا منم بعضی از اینا اسمشون رو نشنیده بودم، اینا کشته شدن یا نشدن، اینا تیت میزدن که این کار سپاه و بسیجه. اسم این چی؟ اسم آزادی بیانه. الان من بسیجم، شما بچین ما تهمت زدیم، مثلا روح هم خبر نداره. بعد که معلوم شد و پیگیری شد که کار کی بوده، که فهمیدن ای که جز خود، نه اصلا کسی کشته نشده، این چند تا کی بودن کشته، نه دیگه حالا حتما برق گرفتشون. یعنی وقتی رفتیم جلوتر عملا قاتل و تیمش وابستگان دولت وقت بودن. اسمی آزادی بیان نیست هیچ جای دنیا همینجوری. یعنی شما یه کاری داری میکنی رسما کشور رو به سمت تنش آشوب میکشونی، میگین آزادی بیانه. چه جور بیان؟ یعنی یه کسی حق داره هر، منو میگم آقا رهبری به نظر من سارقه، آزادی بیانه. رهبری اگه راست میگه بیاد جواب منو بده. میگن شما با چه استدلال میگی رهبری سارقه؟ با استدلال آزادی بیان. عقل اینو میپذیره؟ عقل نه، کدوم نظام سیاسی اجازه رو میده؟ مطلب بعدی تفاوت در مخاطب. به امیرالمؤمنین برسیم، بعد میخوام یه نکته در مورد ضرورت آزاداندیشی که بعدیه بگم. خوب عنایت کنید. امیرالمومنین علیه السلام میگن با خوارج چه جوری برخورد کرد؟ به اینا فرصت داد. فرمانده خوارج، رئیس خوارج فردی است به نام عبدالله ابن وهب راسبی همدانی. خب آل همدان خود بود. خوارج کیان؟ خواهش کنم دقت. خوارج کیان؟ یه سری جوونه پیغمبر ندیده، قرآن نفهمیده، حدیث نشنیده، جاهل. امیرالمومنین علیه السلام با اینا هی مدارا میکنه. دقت. همزمان با اینا فردیست به نام اشعث ابن قیس. خب این آدم نهج البلاغه بگردید بزنید اشعث ابن قیس. از روز اول حضرت اینو به لجن میکشه. خب آقا چرا با این مدارا نمیکنی؟ حضرت میگه اون جوانای خوارج اونا نافهمن، اونا حواسشون نمیفهمن، اما این کاملا حواسش جمعه. یه دانشجو دانشگاه امیرکبیر توی نشریه به نام موج یه مقاله ای نوشت، شنیدین؟ در مورد امام زمان ارباهان افدا. یکی از مراجع گفت این مرتده، و یه آقایی هم که فرد محترمی است گفت من این رو میکشم چون مرتده. مقام معظم رهبری حرم امام صحبت کردن، اونجا گفتن که یک جوانی اثر ناآگاهی یه چیزی نوشته، کسی جلوتر از رهبری حرکت نکنه. اون آقای محترم بعد از ظهرش نامه نوشت به رهبری که من سرباز شما. تمام. چرا رهبری میگه این توهین‌آمیز بود دیگه، علیه امام زمان بود. چرا رهبری این جوانو نگفت مرتده؟ چون این چیه؟ جاهله، نمیفهمه حالیش. اما اونی که تو روزنامه نشسته، خودش جزء وزارت اطلاعات بوده، اول انقلاب سپاهی بوده، می نویسه علیه خدا هم می شود اعتراض کرد، اون نفهم نیست. اتفاقا اون خوب می فهمه چی داره می نویسه. برخورده با این دوتا یکی نیست. و جالب اینه که اون چیزی که رهبری اون موقع پیش بینی کرد، گفت مطبوعات شدن بلنگوی دشمن. این شارلاتانیزم تبلیغاتی که یه مطلبی نه ثابت شده نه هیچی، هی تهمت میزنن به این و اون. ببینید بعد از 15 سال اون کسایی که اون موقع تو روزنامه بودن کجان؟ قریب به اتفاق چهره های سرشناس الان ایران نیستن، چه آقایونش چه خانومش. و شأن شما به بنده عجل از اینه که حتی اسمشون بخوایم ببریم. اما یه نکته در مورد ضرورت آزاد اندیشی بدون افراط تفریط. آقا ما تو کشور آزاد اندیشی استاندارد داریم؟
نه.
ما تو این کشور آزاد اندیش نیستیم. بحث کرسی های آزاد اندیشی کی مطرح شد اولین بار؟ چه سالی بود؟ سال 80. اولین باری که یه دولتی اومد یه تمدونم اساسنامه ای داد و یه بخشنامه ای داد که این کرسی های مناظره و نقد و آزاد اندیشی و نظری پر، سال 90 بود. رهبری تو جمع دانشجوها برگشت گفت این بحث کرسی ها رو من 100 بار با کم و زیادش گفتم. کسی تحویل گرفت؟ چه اون دولت چه این دولت، مطلقا بحثم سیاسی نیست. چه اون دولت چه این دولت این کارو کردن تو دانشگاه ها. میخوایم بحث بکنیم، من میخوام در مورد این که بهاییت قابل قبول حرف بزنم یه نفرم بیاد نقد کنه، میشه؟ نه. چرا؟ چون الحمدلله تو کشور ما اون کسی که نفر اول مسئول اون میگه بشه، یه عده از اون هم جلوتر حرکت میکنن، میگن نه صلاح نیست. میگم این دولت اون دولت فرقی نمیکنه، اون دولت چیزایی که دوست نداره، این دولت هم چیزایی که دوست نداره، الحمدلله همه سر و پا یک کرباسن. میگم آقا میخوام حرف بزنیم، بحث بکنیم، نقد نظر فلان. نه. برای چی نه؟ چون ما اینو دوست نداریم، اون اونو دوست نداره، اون اونو دوست نداره. ما فضا آزادانشین نداریم. چرا؟ چون ما این شکلیم دیگه. تحمل. من تو جمع دانشجو همین دانشگاه گفتم، گفتم شما میگید که مناظره بیاید، خب بیاین مناظره. شما انقدر ظرفیت دارید تو از اول تا آخر مناظره گوش کنید یا نه؟ گوجه و تخمرغ و اینا آماده است، هر کی با ما مخالف بود میزنی، هر کی با ما موافق بود دست و جیغ و هورا. از گوش نمیکنیم چی میگه، فقط دست و جیغ و هورا. خب شما آزاداندیش نیستید، اجازه نمیدید آدم حرف بزنه. چون اجازه نمیدید انسان رها میکنه و اینا ارزش ندارن. حالا بیایم تو دورهایی که به ما اجازه دادن یه ذره بحث بشه. ما یا تفرید داریم یا افراد. یک عده افرادی هم میگن که آقا ما میخواهیم هر چه دوست داریم بگوییم، هیچ کم به ما هیچی نکیم. یه عده تفریدی هم میگن اصلا روزنامه اینا نباید باشه. تو کل کشور ما در دوره وزارت ارشاد یک نفر گفتن باید روزنامه ها قوضی که منتشر شه بیا توسط وزارت ارشاد چی بشه؟ چی بشه؟ تایید بشه. اون آدم الان کجاست؟ خارج از کشور تشریف دارن و دیگه آزادیش گوش فلکم کر کرده. آدمی که در دوران وزارت ارشاد اون میگفتن باید روزنامه قبل از انتشار چی بشه؟ چک بشه. اون مدعی آزادی. یه گروه هم میگه ما هرچی میخواییم بگیم میگیم شما مگه نبودی یه دوره بودی روزنامه؟ بالا اون دوره گذشته. خب تو اصلا آدم قابل اعتمادی نیستی، اونجا افراط اینجا تفریط. یه عده تو کشور ما اصلا نه صلاح نیستش که گفته بشه، یه عده آدم جلوتر از رهبری حرکت کنی که منوز اصلا مبناشون چیه، دائما ما با اینا درگیریم. یه عده هم از این برن تا میگی آزادی بیان یک گندی بهش میزنن که دیگه از هیچی نمیشه دفاع کرد. نشریه چاپ میشه تو همین کشور از یکی از این آقایون که ایشون هم خارج تشریف دارن، نشریه راه نو، این نماد ولایت فقیه مینوشت، بعدم اینا رو کتاب کرد. آقا تو نشریه اول که مینوشت من میخوندم میگفتم خدا این چرا حدیث اینجوری گفت؟ خب حدیث این هم اصلا شاید مثلا بقیه‌اشو نیده، یه نسخه دیگه ایده. یه مدت داشتم نه رسما ایشون دروغ میگن، مطالبی رو از افراد مختلفی نقد میکنه به دروغ خلاف میگه. کار به جایی رسید یه جمله از مرحوم عطله از ما خویی رحمت الله علیه نقل کرد به دروغ نسبه. یه سری هم به اسم حزب الله بی تربیت یک توهینی کردن با آیت الله خویی، هم این بسته شد هم اون بسته شد سر یه دروغ. یعنی وقتی میگیم آقا بسیار خوب آزادی اندیشه، آزادی عقیده، آزادی بیان، بیاین توی تابلو میزنیم ای دانشجوهای اونوری که همتون فلان فلان شده هستید، چرا اینو زدی؟ دیگه آزادی بیانه. چرا فحاشی میکنی؟ چرا انقدر بی ظرفیتی؟ نگاه کنید یه دوره‌ای به اسم آزادی گفتن روزنامه بنویسن، از فحش به خدا و به پیغمبر و افکار امام قدیمی شده باید به موزه بره و نمیدونم فلانن و اسلام دین چیشیک بود و قرآن فلان. آزادی بیان برای این میخواستی؟ یا آزادی بیان برای این میخواستیم که همه برن به سراغ عدالت طلبی، بریم تو کشور سراغ این که هر کی کوچکترین تخلفی جایی میکنه آنچنان علیهش بنویسیم که تو این کشور کسی یک قرون خورد، یک قرون وسط حلقش با تیر بزنیم. آزادی خواهی برای این آزادی بیان برای این میخواستیم یا برای اون؟ تا میگه آزادی بیان بریم یک فوشی به دین و اینا بدیم که آزادی بیان برای چی هستن؟ ما برای چی میخوام آزادی بیانو؟ برای چی میخوام گفتگو کنیم؟ فضای گفتگو و نقد باز باشه در مورد هر کی. آقا در مورد ولایت فقیه میشه باشه، بابا همایش برگزار میکنیم، تو بیا سوال بنویس، اصلا تایپ کن قبلش هر فوشی دلت میخواد بده من بهت جواب میدم اگه بلد بودم. خب نه من آخه نوشتم این آقای خامنه‌ای، اصلا نوشتم این خامنه‌ای، عیبی نداره، بگو من جواب تو بدم، ولی نگو که نه تو داری دفاع میکنی. خب شما چیزی اطلاع نداری، من اطلاع دارم، اینم سندش، یعنی توجیه نیست، نه دیگه سندشو دارم بهت نشون میدم. ما متاسفانه این گیر افراد تفریطمون، این میانه روی نداشتن، این اعتدال نداشتن کار دستمون داده، لذا تا یه امتیاز ما میدن تا گندشو در نیاریم ول. مثلا فرض بفرمایید من میگم بچه حالا اگه یک کسی یه وقتی چند لحظه دیر اومد اشکال نداره، جلسه بعد آقای میری در کسی نیومده؟ نه. کی میان؟ بچه ها گفتن میان. آقا حالا ما گفتیم یکی یه وقت یه مشکل پیش اومد، استاد یک مشکلی پیش اومد، چه مشکلی؟ تو را یک مغازه آش فروشی دیدیم، یعنی دل ما رفت به سمت این آش، آش میخوردی دیر اومدی؟ آره. شما اگه نفهمیدید دیر اشکال نداره، من بودم یه استراری چیز. حالا میدونی چرا من اینجوری خدکشی برخورد میکنم؟ مطلب بعد، نگاه سیستمی به حضرت علی علیه السلام. آقا حضرت علی اصلا هر کی مخالف بوده کاری باش نداشته، میگوده مخالف ها هر کار میخوان بکنن، هر چی میگن بگن. مطمئنی؟ کتاب الغارات مرحوم ثقفی آورده که یه کسی به نام معاویه ابن هدیجه، این توی مصر بود و قیس ابن سعد انصاری فرماندار مصر. قیس ابن سعد یه نامه نوشت به حضرت علی علیه السلام که این معاویه ابن هدیجه داره شلوغ میکنه، راه میفته این بنابر حرف میزنه، تحریک میکنه. حضرت دقت گفتن معاویه ابن هدیجه رو بیار تو میدون، بهش بگو با من بیعت کنه. کرد کرد، نکرد گردنشو بزن. قیس ابن سعد گفت فکر کنم حضرت نامه رو دقیق نخونده. دوباره نامه نوشت که آقا این معاویه ابن هدیجه دست به شمشیر نبرده ها، خوب دقت کنید، دست به شمشیر نبرده، همین فقط این برابر میشینه فتنه انگیزی میکنه. حضرت گفت همین که گفتی بیار تو میدون، بیعت کرد کرد، نکرد گردن بزن. یه دست از تعالی علیه السلام فقط قسمت لبخندش رو گرفتن. خوارج ناکسین ما قاصدین همین حسن علیه السلام همش گل بل بل جوانان آبشار نبوده، اون طرف یه شمشیرکی هم داشته. حضرت علی رو یه وقتی این عکس هم تصویر هست که از اهل بیت میگی چی تصویر من در آوردی، تصویر حضرت علی کشتن تو خونه نشسته بلا تشریف مثل سامورایی ها اینجور، یک شمشیر هم یک شیر هم کنارشه. حضرت یالا چیه؟ وقتی دوم خرداد شده بود این عکس رو چاپ کرده بودن، شمشیر برش بودن یه دستگاه گشتن تو دامن امیران اینجور نشسته با گل، یعنی اون مسخره بود این مسخره تر. حضرت تو خونه نشسته فاطمه چار بیار، این چی امیرانو تو خونه مگه اینجوری میشسته؟ شمشیرش هم دائما رو پاش آماده است که تا احسن این چیز کردن تون دیگردن جور بزنه. چه تصویری از امیرالمومنینه؟ این یه جوره یه دومون بری افتادن قربون از علی برم که با شمشیرش همه رو لط و پار میکرد. بابا حضرت علی ته محبت و مهربونی بود، این طرف هم یه عده دار حضرت علی همش لبخند، نه سر همش لبخند نبود، به جاش حضرت علی عصبانی میشد یه کاری میکرد، بابا وقت کسی دست به این قبرستان بزنه این قبرستان از خون شما سیراب میکنم، برگشتم همه. لذا امیرالمؤمنین همش با همه جدا. فقط من قسمت خوارج از علی رو دوست دارم که هر کی هرچی میگه حضرت هیچ چی نگه، کی گفته هر کی هرچی بگه حضرت چی نمیگه. و نکته آخر واکاوی برخورد حضرت با خوارج. امیرالمؤمنین علیه السلام با خوارج برخوردش یه برخورد خاصه که میشه از توش نکته در آورد. این برخورد چه مطلبی درش هست؟ قبل از شورش، بعد شورش و بعد جنگ. تا قبل از اینکه اینا شورش کنن حضرت حق اینا رو از بیت المال قطع نکرد. این که مردم با اینا تعامل بکنن، ازدواج بکنن، دختر بدن، پسر بگیرن، اینم من تا قبل از این که اینا شورش کنن. بعد از این که شلوغ کردن، حضرت اومد اینا رو دعوت کرد، پرچم رو داد به دست ابو ایوب انصاری. از این 12,000 نفر حضرت که صحبت کرد، همین فرصتی که به اینا داده بود چون جاهل بودن متنبه شدن، از 12,000 تا 8,000 تا برگشتن، ولی 4,000 تا موندن. حضرت با این 4,000 تا چجوری جنگید؟ گفت ما با اینا می جنگیم، از اینا کمتر از 10 تا میمونه، از ما کمتر از 10 تا شهید میشه. ببینید بزرگواران، یه وقت یه جایی رو انسان میخواد گلوله بارون کنه، بمبارون کنه، خب میشه 1,000 تا رو بکشی، یه دونه مثلا مجروح هم ندی، ولی جنگ با شمشیر و نیزه و چه میدونم تیر و کمان و اینا خیلی باید وحشه. تو 3,990 نفر رو بکشی، 10 تا کشته ندی، حواستون هست؟ خیلی باید حضرت وحشتناک و در یک حالت جرارگونه اینا لط و پارشون کرده باشه کار کرد، کشت و بعد گفت کسی جز من این کارو نمیتونست انجام بده. خب حضرت اینا رو کشت، بعد یه جمله عجیب گفت، گفت لا تقتل الخوارج بعدی، بعد از من خوارجو نکشید. لیس من طلب الحق فاخطأه کمن طلب الباطل فادرکه، اون کسی که دنبال حق و اشتباه میکنه مثل اون کسی نیست که دنبال باطله و به همون باطلم میرسه. لا تقتل الخوارج بعدی، بعد از من خوارجو نکشید. لیس من طلب الحق فاخطأه، کسی که دنبال حق و در طلب حق و اشتباه میکنه، لیس کمن، مثل کسی نیست که طلب الباطل، دنبال باطل فادرکه و به همون باطل هم میرسه. یعنی که از آن دنبال باطلی که از آن دنبال حقه، این کسی که دنبال حق اشتباهی به باطل میرسه، با اونی که از اول دنبال باطل و به باطل میرسه، این دو تا یکی نیستن. آقا حضرت برای چی گفت بعد از من خوارجو نکشید؟ ها، به این دلیل گفت که یک، شیعه تضعیف میشد بعد از حضرت علی علیه السلام. این که مثلا 80% جامعه اسلامی شیعه باشن اینطور چی؟ نبود، شیعه یه اقلیت خیلی محدود بود. اگه اینا میخواستن با خوارج درگیر بشن، همین عده محدود هم از بین میرفتن. دو، معاویه به امام حسن علیه السلام یه نامه می‌نویسه، ببینید چجوری می‌خواستن سوء استفاده بکنن. به حضرت میگه که بیا من و تو با هم متحد بشیم، خوارج رو از بین ببریم. کی؟ معاویه به امام حسن علیه السلام. حضرت میگن لو آثر تو، اگه به این نتیجه برسم ان اقاتل احدا من اهل القبله لبدأت بقتالک، اگه به این نتیجه می رسیدم که قراره با یه نفر از اهل قبله یا کسی که به ظاهر مسلمانه جنگ بکنم، قطعا جنگو با کی آغاز می کردم؟ با تو. و فانی ترکتو، که اگه می بینی الانم ولت کردم باید نمی جنگم، لصلاح الامت و حقن دمائها، الان اگه با درگیری میشم برای اینه که صلاح امت اسلامی در این نیست که من با تو وارد جنگ بشم، و حفظ خون مؤمنین در گرای اینه که من فعلا با تو درگیر نشم، و الا اگه قرار من با کسی بجنگم قطعا اول با تو میجنگیدم. یعنی معاویه هم میخواست امام حسن رو بیاره، شیعیان رو بیاره، با خوارج درگیر کنه، اینا ضعیفشن، از شرشون خلاص شه. سه، صفت خوارجی و روحیه آنها بهانه سرکوبشان توسط خلفا. خوارج این ویژگی که داشتن که همجور سیخکی میرفتن امر رفت نهی از مکم میکردن، همین کفایت میکرد که از بین برن. خلفا اینا رو گله گله میگرفتن میکشتن، چون میرفتن بودن فلانکار اشتباه حاکم میگفت این 400 تا رو بکشین، تموم شد. مطلب بعد، دشمنی خوارج با بنی امیه. بالاخره بنی امیه چیان؟ دشمن اصلی شیعیان هم، درسته؟ این خوارج با بنی امیه چی هم؟ ضدن. پس اینها به عنوان دشمن شیعه درگیری فعلا باشون به صلاح نیستش، یعنی اینا فعلا خطر برای شیعه نیستن که ما بریم با اینا درگیر شیم. انقدرم اینا به بنی امیه گیر دادن و جنگیدن، واقعا جز عوامل تضعیف بنی امیه بودن. حالا میرسیم ان شاء الله اگه عمری باقی بود هفته آینده، که امام مصطفی علیه السلام وقتی اومد برای جنگ با معاویه، یکی از گروهی که با امام حسن اومدن همین خوارج بودن. پنجم، عدم توانایی در ایجاد انحراف جدی فکری توسط خوارج به دلیل اهل فرهنگ نبودن آنها. خوارج این که مثلا یه گروهی باشم خیلی به جهت فرهنگی قوی، تشکیلات و اینا، نه، آدم های بدوی بودن. لذا این که اینا بتونن یک جریان فکری درست بکنن که جهان اسلام رو از بین ببرن، به این شدت اینا قدرت چی؟ نداشتن. لذا اولویت این که با اینها شیعه بخواد درگیر بشه و فلان اینا رو از سر راه برداره، این به صلاح نبود. اینا دلائلی بود که حسن علیه السلام گفت من چشم فتنه رو کور کردم، ولی شما بعد از من با خوارج درگیر نشید. فعلا اولویت اینا نیستن. خیلی خوب، خیلی متشکرم. یه صلوات خط بفرمایید.